با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب سوگ سیاوش نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم با اجازه سوگ سیاوش رو.
لطف می‌فرمایید. متشکرم.
خورشید چون سپری زرین سر از چرخ برمی‌آورد و یا از برج شیر برمی‌آید و شب را فرو می‌کشد، یا تنگ دل از چادر قیرگون آن را می‌درد و شب لاجورد به کمند می‌افتد. پنداری خورشید پهلوانی است که هر بامداد با نبردی هستی خود را در وجود می آورد و روشنی بالقوه روز بالفعل می شود. اگر در شاهنامه گاه شب تیره بر چرخ لشگر بکشد، کرداری شبانه بر می جوشد، شبیخونی، بزمی، عشقی، و یا چون مقدمه بیژن و منیژه بهانه‌ای برای نقل اعمال پهلوانی به دست می آید. اما روز هنگام جنگ و یا هر گیر و دار بزرگ است و از همین رو کتاب با روز کار دارد و این همه از دمیدن آفتاب سخن می گوید. اگر یاد کردن از شب و روز برای بیان کرداری است که در آنها رخ می دهد، پس کردار جوهر و اصل و زمان ظرف کردار است. چو برزد سر از کو تابنده شید، برآمد سر تاج روز سپید. سپاه پراکنده گرد آمدند، همی هر کسی داستان ها زدند. صبح شد که سپاه گرد آید و چنین و چنان کند. در زیستن پهلوان نیز زمان امری برون ذاتی است، نه درون ذاتی. در یادگار ضریر بستور خردسال به میدان می شتابد و انتقام پدر کشته را باز می ستاند. کمال سیاوش و خرد کیخسرو در قبال سن و سالی که دارند واقعی نیست. رستم از کودکی و سهراب از همان آغاز نوجوانی زورمندان تمامند و اسفندیار و افراسیاب هم آنگاه که به داستان پا می نهند خود پهلوانند. گذشت زمان را در پیران و گودرز و همانندان اثر نیست و تا هستند به نیرو و دلیرند. رستم کهنسال در دم مرگ از بن مغاکی با تیری یکی را به درختی می دوزد. انگار که چرخ فرساینده زمان در تن و جان اینان کار نمی کند. پهلوانان و مقدسان چون همپای زمان پرورده و بالیده نمی شوند، افولی هماهنگ با آن نیز ندارند و در نتیجه از پیری و به مرگ خود نمی میرند، در جنگ کشته می شوند. چند تنی چون کیخسرو و همراهان ناپدید می شوند و از چند تن دیگر بیخبر می مانیم، در سیلان پیاپی حماسه گم شدند. بدین سبب سرگذشت پهلوان به سیرورت یا شدن زمان وابسته نیست، بلکه فرع بر کردار و مجموعه رزمها و بزمهاست. رستم و اسفندیار در مفاخراتی که می کنند تنها نژاد و کارهای خود را باز می گویند، اما نژادی نام‌آور است که بزرگان آن کارها کرده باشند. نژاد رستم سزاوار است چون او بازمانده مردی است کشنده اژدها و دیو. رستم میگوید که کردار ماند ز ما یادگار و کردارهای خود را در هر جای جهان بر می شمارد و اسفندیار پاسخ می دهد کنون کارهایی که من کردم، هفت خان و جنگهای توران و چین و کمربستن برای دین. زندگی نامه پهلوانان کارنامه آنهاست، اما کارهای این کارنامه به دلخواه شاعر در کنار هم چیده نشده. سیر داستان مردان را به سوی عمل می راند و سرشت پهلوان آن رشته است که این اعمال را به هم می پیوندند. کردارهای گوناگون پهلوان چون از سرشت او سرچشمه می گیرد، روالی خودسامان دارد، تعدادی حوادث پراکنده نیست. از آنجا که زمان در شخصیت‌های داستان عرضی است، در ذات داستان نیز راه نمی‌یابد و همچنان امری خارجی باقی می‌ماند. از زندگی داستان سیر زمان را در نمی‌یابیم، بلکه شاعر ما را از گذشت آن با خبر می‌کند. مثلا در کودکی و رشد کیخسرو، بدین نیز بگذشت گردان سپهر و چو شد 7 ساله و چنین تا بر آمد بر این روزگار و یا پس از شکست افراسیاب، رستم بر تخت توران نشست و زان پس به نخجیر با یوز و باز بر آمد بر این روزگاری دراز. در اینجا زمان گردان سپر، روزگار چرخ گردنده، یعنی زمان کیهانی، جهان را به سوی پایان زمان خیش میراند. این زمان هرچند هم پای رفتار جهان، انسان را به سرچشمه خود میرساند، اما از او جداست، زیرا دست نیافتنی و در نیافتنی است، مانند اختران آسمان، و از بیرون بر هستی او اثری مقدر دارد. دهری است که می سازد و باز بر زمین می زند و پنداری که پس از مرگ هم کس را از این شکست و بست رهایی نیست. سیاوش که به خواب توس آمده از خود چنین می گوید: به زیر گل اندر همی می خوریم، چه دانیم کین باده تا کی خوریم. مرگ نیز معمای این گردنده دیر پای را نمی گشاید. چون زمان در ذات زندگی پهلوان نیست، در نتیجه زندگی به تدریج و روزانه دگرگون نمی شود. معیارهای چنین زمانی فلکی است، نه زمینی. پس پهلوان از این آدم خاکی بسی ماندگارتر است، 100 سال و چند 100 سال. او سرمشق و کمال مطلوبی ثابت است. گودرز همیشه پیر خردمندی است که آگاه به فنون رزم دانسته و به قاعده می جنگد و بیژن همیشه بیخیشتن از فوران جنگ سر از پا نمی شناسد. گیو نمونه وفاداری بیچون و چرا و پیران مظهر تدبیری است که با تقدیر بر نمی آید. در عوض آن که پهلوان نیست، همیشگی ندارد و در چنگال مردارخوار همین زمان روزمره می افتد. کاووس در 65 سالگی پیر و رفتنی است، وگرچه نمی رود اما دیگر بود و نبودش یکیست. روح پهلوان نیز چون جسم او در جریان گذشت زمان و به آهستگی تحول نمی یابد، از آغاز چون پایان است و اگر دگرگون شود بیرون از آهنگ زمان است. در رستم و اسفندیار تهمتن از گریختن و رهیدن به ایستادن و قبول مرگ باز می گردد، اما این تغییر حاصل درنگ و تأمل نیست. دگرگونی ناگهانی روحی است که غرور خود را باز می یابد. فرود و فرازی که روح فقط در موقعی و شرایطی خاص توانایی تحمل آن را دارد، مثل کسی که در جنگ ترس مهلک مردن را کشته باشد. طوس شاهنامه شخصیتی دوگونه دارد. نخست چنان بود که بود، اما پس از شنیدن سرزنش های کیخسرو از کرده پشیمان شد. غمزده بخشایش خواست تا رنج لشکریان را خود کفایت کند و با نثار جان از ننگ وارهد. از این پس او مرد دیگری است، دلیر، وفادار و خردمند. دم مسیحایی پادشاهی مقدس خرد خفته او را بیدار کرد، سوگند خورد که دیگر سنجیده و بخرد باشد و تا آخر به پیمان وفادار ماند. در این هر دو حال خصلت طوس ایستا و بی حرکت است. دگرگونی شخصیت او از مشاهده و تجربه در طی زمان و ثمره کار کرده عوامل درونی نیست، بلکه برگشتی سریع و ناشی از انگیزه های بیرونی است. اگر پهلوانی را اطلاعی به مقامی برتر باشد، هم از برکت کردار کشاکشی بیرونی است، همچنان که عارفی با سیر و سلوک و پس از طی مراحل به مقامی معنوی میرسد، آزمون هفت خوان نیز برای یلی چون رستم آیین تشرف به پایگاه پهلوانی است. و اسفندیار درست پیش از جنگ با تهمتن هفت خوان خود را میگذراند. اما اینان از همان آغاز نه تنها زور که خصلت پهلوان نیز داشتند، وگرنه یارای خطر کردن و در چنین آزمونی رفتن نداشتند. به خلاف رمان که شخصیت‌ها در روند داستان و کارگاه حوادث تشکیل و پرداخته می‌شوند، در حماسه به معنای خاص در داستان‌های پهلوانی شخصیت‌ها ساخته و تمام به داستان پا می‌نهند. از این نظرگاه حماسه ایستا و ساکن است. اما این داستان‌های جوشان مرگ و زندگی محال است که ساکن باشد. جوهر پهلوانی در اراده خطر کننده و هستی پذیرنده است، و الا همچنان که رستم گفته بود، زور و فر را خدا به همه داده است و جای شکوه نیست. سرچشمه تحرک و پویایی داستان در این اراده باتوان است که پهلوان را آنی آرام نمی گذارد، پیوسته او را به سوی کاری تازه می راند تا جهان را زیر و زبر کند. بزرگان ایران به شاه کنارگیر می گویند اگر غمز دریاست خشکی کنیم، همه چادر خاک مشکی کنیم، وگر کوه باشد زبون برکنیم، به خنجر دل دشمنان بشکنیم. چون این اراده با توانی مرد را در می نوردد و بروز می کند، از او نیرومندتر و بزرگتر است. هرگاه کیخسرو برای کاری خطیر جویای کسی است، بیژن بی اختیار برمی جهد. او نافرمان و سرکش است و اگر خواستند از جنگ بازش دارند، با شمشیر درفش کاویان را به دو نیم می کند و با نیمی به میدان می شتابد، بر پدر می شورد. در جنگ دوازده رخ گودرز چند روزی در انتظار اختر نیک و ساعت سعد بود که دیگر بیژن اختیار از دست داد و به پیش پدر شد، همه جامه چاک، همی با آسمان بر پراگند خاک، که پنج روز است که آسوده مانده ایم، نه شمشیری در روشنی خورشید و نه گردی بر هوا، خونی در رگی نمی جنبد. برادر پیران نیز بیژنی دیگر بود، درنگ دلشگر به هفت روز کشید و سالاران دو سپاه هیچ یک در جنگ پیش دستی نکردند. هومان بیتاب شد و چون رخصت جنگیدن نیافت، به پیران گفت تو را خود همین مهربانی است خوی، مرا کارزار آمد از دار زوی. نافرمانی کرد و به جنگ آمد و با فشاری بسیار هماوردی خواست تا آخر به دست همتای خود بیژن کشته شد. اراده جنگیدن سرشار از شجاعتی بیخیشتن اینان را به رزمگاه که بزمگاه آنهاست میراند. این دو دشمن از نابترین پهلوانان حماسه شمشیرهای برهنند، زیرا دلیرترند، دل مردن دارند و ترس از نیستی آزادی در هستی را خفه نمی کند. بی این دلیری اراده پهلوان از قوه به فعل در نمی آید و اندیشه کردار به عمل کردار بدل نمی شود. سرشت پهلوان اراده‌ای کردار شونده و شجاعتی فراگذر است تا رهیده از بیم مرگ به تمامیت زندگی دست یابد، تنی مرگ پذیر و دلی مرگ ناپذیر. پسر افراسیاب به آنکه راه فرار از جنگ را به وی مینمود گفت ولیکن ستودان مرا از گریز، بهایت چو گیرم به کاری ستیز. آنگاه میتوان به کاری ستیز گرفت و با لجاجی بنیانکن بود که وادادن و یله کردن ناخوشتر از مردن باشد. مرد خطرکار از رنج و سختی هرچند ناگوار نمی گریزد و خواهان پیروزی آسان نیست. کسی کو بلا جست گردان بود، شبیخون نکردار مردان بود. کیخسرو می گوید بی رستمی که تشنگی و خستگی و رنج را برگزیده و هرگز دل در خوشی نبسته زندگی و عمر مباد. رنجهای گیو به خاطر کیخسرو نچندان است که ناگفته بماند. خطر کردن پهلوان را نهایتی نیست، کار هرچه خطیرتر آرزو را سزاوارتر. جنگیدن با رستم همان است و مردن همان. با این همه کاموس کشانی چون از پیران دانست که تهمتن چگونه مبارزی است، همانا خوش آمد گفتار اوی، برافروخت زانکار بازار اوی. مرگ ماندگارتر از زمان پردرنگ در انتظار است. روزی گیتی به فرجام و زمان به کرانه می رسد. مرگ تقدیر گیتی است. پانویس: ز مردن ترا و ترا چاره نیست، درنگی تر از مرگ پتیاره نیست. بخت آن چیزی است که پادشاه است بر همه کسان و چیزها، و وای ایزد مرگ اهریمنی چیزی است که از آن هیچ کس نمیتواند بگریزد. همچنین زروان هرگز پنهان نمیماند و آن را درمان نیست. وقتی زمان کسی فرا رسید هیچ کاری در برابر آن نمیتواند کرد. مینو خرد، متون پهلوی، یادگار جاماست. ادامه متن: و رستاخیز گیتی هم در مرگ اوست، زیرا آنگاه که زمانش به سرایت از آمیختگی میرهد. پهلوان نیز آن است که بتواند به رستاخیز خود به مرگ روی آورد. در مرگ را آن بکوبد که پای به اسبندر آورد، بجنبد ز جای. در این حال دیگر بخت آن رشته کور نیست که به دلخواه فرود آید. در این حال دیگر بخت آن رشته کور نیست که به دلخواه فرود آید. اختران فلک، کارکرد چرخ، گردش روزگار و زمانه، سرنوشت یا بخت آدمی را رقم می‌زنند. در قفل و بست نظام گردنده جهان انسان اسیر جبری بی اعتناست. راز پیروزی زمانه بر آدمی در آن است که من زمان پذیرم و او زمان، من زنده میرا و او سپهر و ستاره‌ای غریب و دور که پیوسته در کار ساختن زمان من است. لختی از خود را در من جاری می کند، مرا می آورد و می برد، اما چون به مرگ شتافتم زمان خود را از زمان باز ستدم و نه تنها صاحب سلاح او که خداوند زمان خود شدم. نمرده است هر کس که با کام خیش بمیرد، بیابد سرانجام خیش. آنکه پایان خود را به اختیار برگزید و به اراده مرد، کام خود را روا کرد. او با کام و روزگار بی کام است، زیرا دیگر اراده روزگار یا زمانه بر او فرمان نمی راند. خواست او زمان زمانه را مقدر کرد که تا چند می تواند در او زندگی کند. اما تازه این تقدیر را پهلوان به زمانه وا نمی گذارد، حتی آنگاه که بداند بیهوده است با روزگار می ستیزد و تا آنجا که بتواند می کوشد تا به دست چون خودی کشته شود. چو پیش آید این روزگار درشت، تو را روی بینند بهتر که پشت. تو را روی بینند بهتر که پشت، اگر مرگ باشد مرا بی جمان، به آوردگه به که آید زمان. به دست سواری که دارد هنر، سپهبد سر و گرد و پرخاش خر. و مرد مردن و چگونه مردن و به دستا و به دست که مردن را خود برمی‌گزیند. در این حال نظام بازاد و مرگ روزگار یا چرخ در هم می‌آمیزد. و انسان به یمن مرگ از جبر زمانه آزاد می شود، بران دست می یابد و بر بخت فرمان می راند. گستهم دم مرگ می گوید که من جز به نام نمردم و به گیتی کامی جز این نیست. آرزوی مردان است که به نام بزید و به نام بمیرد و نام در برابر ننگ سربلندی و مردانگی، بزرگی و افتخار است. همان نام باید که ماند بلند، چون مرگ افکند سوی ما بر کمند. و پهلوان از کمند مرگ نمی گریزد تا از ننگ، از ترس آسیب دهر وارهد. مرا مرگ خوشتر به نام بلند، از این زیستن با هراس و گزند. زیانکار و بیم زده زیستن بودن به اختیار نیست. بخت ناخوانده را به دل پذیرفتن و به خواست هماورد سرفرود آوردن، دشمن کام بودن و خود کام نبودن است. در این زندگی اراده مرد را جایی نیست، عمری به دلخواه جز خودی سر می کند. چون این زیستی با سرشت پهلوان ناسازگار است. پس مردن را چون موهبتی می رو باید، به مرگ اراده می کند و به دین گونه هستی بدون اراده را نیست می کند. مرگ چگونگی زیستن را مقدر می کند و پهلوان با قبول آن آزادی در زیستن را باز می یابد. پهلوان آزاده اسیری است که سرشار از زندگی، نه تنها مرگ پیوسته در وی حضور دارد، بلکه به سبب همین حضور مرگ پیوسته سرشار از زندگی است. ز مادر همه مرگ را زاده ایم، همه بنده ای مرچه آزاده ایم. مردی از این دست بستر سیلاب مرگ و زندگی است و دیگر بازی چرخ را آسان بر او دست نیست. کیخسرو و افراسیاب در جنگ هر یک اخترگزاری در کنار داشتند تا راز سپهر را دریابند و بدانند که روزگار در هوای کیست. پشنگ به افراسیاب میگوید بدیشان چه باید ستاره شمر، به شمشیر جویند مردان هنر. و چون پهلوانان امید از ستاره بریدند و تماشا به کردار بدل شد، ستاره کارساز به تماشا درماند تا مبارزان خود چه کنند. و این بار افراسیاب است که به پشنگ میگوید دو لشگر بر این گونه پر درد و خشم، ستاره به ما دارد از چرخ چشم. اکنون چرخ طالع ساز نگران است تا ببیند مبارزان طالع خود را چگونه میسازند. پهلوان با قبول مرگ از دایره گردنده چرخ، از دام این گرگ پیر بیرون می افتد. دیگر جزئی از آن نیست، برابر و همسنگ رویاروی آن است. کیخسرو به رستم می گوید تویی پروراننده تاج و تخت، فروغ از تو گیرد جهاندار بخت. دل چرخ در نوک شمشیر توست، سپهر و زمان و زمین زیر توست. تو کندی دل و مغز دیو سپید، زمانه به مهر تو دارد امید. زمین گرد رخش تو را چاکر است، زمان بر تو چون مهربان مادر است. ز تیغ تو خورشید بریان شود، ز گرز تو ناهید گریان شود. دیگر سپهر بی شجاعت و ترس، که نه بخواست بلکه به تقدیر خود می گردد و اسیر بخت خود است، چگونه میتواند دست چنین آزاده ای را ببندد؟ که گوید برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. که گر چرخ گوید مرا کین نیوش، به گرز گرانش بمالم دو گوش. نه تنها نمیتواند، بلکه دستی این چنین را میبوسد. در میان همه این مردان گیو وضعی یگانه دارد. او که پهلوانی است چون یلان دیگر، در دوره ای از زندگی خود رسالتی آسمانی دارد، باید که خسرو را بیابد و از توران برهاند. در این دوره فره ایزدی کیخسرو راهبر و جانپناه اوست و به یمن آن ویژگی های گیتیانه و مینوی هر دو را در خود دارد. در ادب دینی ساسانی گیو از جاویدانان و در حماسه تنها اوست که میتواند کیخسرو را بیابد. همه جا او را به رسولی میفرستند، به نزد پیران و کاووس و رستم. این پیک خوشخبر گویی نظر کرده سروش پیک ایزدان است. همین ایزد میگوید که او را به طلب کیخسرو بفرستید. گیو میرود، او را مییابد و میآورد و به فرجام هم با او ناپدید میشود. در کتابی که در آن گاه درازی پاره ای از حوادث و شرح و تکرار جزئیات ملال‌آور است، سفر یک تنه پهلوانی سرگردان در سرزمین دشمن که می توانست خود موضوع حماسه ای چون اودیسه باشد، کوتاه و شتاب زده برگزار می شود. جستجوی چند ساله در چند بیت بیشور و حال و سپس کیخسرو که به ناگاه یافته می شود. اما بازگشت گیو با جنگ و گریز است. او یک تنه با سرداران و سپاهیان توران جنگید. در جنگ با پیران زره سیاوش را پوشید و تنها به میدان شتافت که سپه سالار توران به وی گفت: اگر کوه آهن بود یک سوار، چو مور اندر آید به گردش هزار. کنند این زره بر تنش چاک چاک، چو مردار گردد کشندش به خاک. ولی او پیران را اسیر کرد و در لشکرش افتاد و بسیار کشت. در برابر سرزنش افراسیاب که چگونه سپاهی از یکی به ستوه آمد، بدو گفت پیران که شیر ژیان، نه در رند گرگو نه ببر بیان، نباشد چنان در صف کارزار، کجا دیو تنها بوده ای شهریار. همانا که باران نبارد زمیق، فزون زان که بارید بر سرش تیق. بر اسب که بود گویی در گلستان بود، همه از وی گریختند مگر من که بیاد و هوش به خاکم افکند. ندانم چرا زست نزد سپهر، بخواهد بریدن زما پاک مهر. این رازی که پیران نمی داند در فره ایزدی کیخسرو و زره سیاوش است که چون گیو آن را بپوشد، رو این تنیست که سپاه و سلاح را در او اثر نیست. اکنون این دستفزار پیروزی کیخسرو بر همه پیروز می شود. بله، وقتمون هم تموم شد آقای رحیمی. اجازه بدید که این فکر می کنم که بله فردا دیگه این چند صفحه باقی مونده رو اگر یک کمی زودتر شروع کنیم، چون فردا مثل این که مصاحبه با آقای
بله،
یا میخواید بذاریمش برای دوشنبه فردا رو
برای کتاب
کمتره؟ بله بذاریم، معرفی کتاب و اینا. بله، بخش آخر سوگ سیاوش رو میذاریم برای
روز دوشنبه.
دوشنبه بله. روز شما خوش و خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
ممنونم.